أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وبتز بالسحور ميدان أرضه، نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله ولزوم أمره. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مؤمنين، سفارش میکنم خودم را و شما را به تقوا و پرهیز از گناه. بدانید در محضر خدا هستیم و خداوند متعال ناظر و حاضر است بر اعمال و کردار ما، و او بر باطن ما بصیرت و آگاهی دارد، نیتهای ما را، کردار ما را، رفتار ما را، به همه آنها اطلاع آگاهی دارد. ما در محضر او هستیم، باید مراقب باشیم در حریم حرم الهی و در محضر او گناه نکنیم، اطاعت داشته باشیم، تقوا پیشه کنیم تا زمینه آخرت را برای خودمون آماده کنیم، که در اون دنیا که دار زندگانی ابدی است زاد و توشه داشته باشیم. در دنباله سفارشم به تقوا، روایتی رو از امام سجاد علیه السلام برای شما قرائت بکنم، توصیه من به تقوا باشد. حضرت فرمودند مؤمن علاماتی دارد و ایمان پایه‌هایی دارد که در روایات ما مختلف بیان شده است. 5 تا نکتش رو در اینجا امام سجاد در این عبارت اشاره میکنند که من به بعضیاش اشاره میکنم و کلامم را خلاصه کنم. یکی از اون علامات مؤمن که میشمارند میفرمایند الورع فی الخلوه. انسان این رو باید می دانیم که برای خدای متعال خلوت و جلوت معنا ندارد. خدای متعال آگاه هست بر ما و اعمال و کردار ما، برای او هیچ چیز پوشیده نیست، برای او به هر حال پنهان و آشکاری نیست، همه چیز را او بر او مسلط است، بر همه چیز و همه انسانها و همه کردارهای انسانها. مثل کسی است که، حالا مثال بدم عادی، مثل کسی است که در یک بلندی مثلا قرار گرفته باشد و دو طرف این بلندی یا دیوار رو می‌بیند، هم این طرف رو میبیند هم اون طرف رو میبیند، هم هر کس که به هر حال حرکتی دارد ناظر بر همه اوناست، مسلط این طرف دیوار. یا نمیتونم بگن ما پنهان شدیم، نه، اون طرفی ها برای خودشون ممکنه پنهان داشته باشن این ور دیوار با اون ور دیوار، اما کسی که بر اونها مشرف هست او دیگه به هر حال دید به همه دارد. برای ما که به هر حال دیدمون محدود است، بله پنهان و خفا دارد در پشت دیوار یا پشت پرده یا توی اتاق یا توی جا، به هر حال مخفیگاه هایی برای ما هست که خودمون را پنهان کنیم یا در جایی قرار بدیم کسی نبیند، اما در مقابل خدا نیست. ما می‌فرماید مؤمن اون کسی است که هم در ظاهر به هر حال از گناه و مخالفت خدا بپرهیزد، که ما معمولا این کار رو می‌کنیم دیگه جلو مردم و در ظاهر کسی کمتر میاد خلاف انجام بده، مراعات ظاهر رو می‌کند، مراعات دیده مردم رو می‌کند، اما میره اگر به هر حال گناه بکنه پنهانی خارج از دیده مردم انجام میداد. فرمود مؤمن علامتش این استش که معصیت خدا نمی‌کند، خود نگهدار هست چه در ظاهر چه در خلوت. در گاهی وقتا ماها عرض کردم در ظاهر صحنه ای برامون برای گناه پیش بیاد خجالت بکشیم از همدیگه و انجام نمیدیم، اما اگه در خلوت یک حالتی و یک به هر حال مسئله پیش بیاد کسی ناظر نباشد ممکن است انجام بدیم گناه را. و مؤمن یکی از خصوصیاتش اینه که ترک گناه میکند، ورع دارد هم در حضور هم در خلوت. اگر در خلوت هم صحنه گناهی برش پیش بیاد، صحنه خلافی برش پیش بیاد، علامت ایمان مؤمن است که ترک میکنه. ممکنه کسی نباشد، دخل و خرجی در دست او باشد از اداره یا کسی یا شرکتی، اما مؤمن واقعی اون استش که همینطور که جلوی مردم، جلوی صاحب منزل یا جلوی صاحب خونه یا صاحب دکان حساب کتاب ها رو داره و دست از پا خطا نمی کنه، در خلوت هم ایمانش نگذاره این کار بکنه، دست پا خطا کند یا دخالت بکند یا تصرف بکند یا مثلا به هر حال بی مورد پولی رو از بیت المال برداره، دستش رو کنترل میکنه. مؤمن حواسش جمع است، هم در خلوت هم در جلوت، در واقع ورع دارد یعنی از گناه پرهیز میکنه. یکی از علامات مؤمن اینه که اگر ما واقعا اینطور نباشیم در ظاهر مراعات بکنیم، اما وقتی که کسی نیست یا بازرسی نیست یا مثلا فرض کنید که صحنه گناه پیدا میشه و این کسی نمیبیند، در واقع ارتکاب گناه بشیم، این مؤمن ایمانش ناقصه و باید توبه کنه، باید از خدا بخواد این قدرت خود نگهداری رو بهش بدهد و دست از پا خطا نکنه تا ایمانش کامل بشه. علی حال حفظ ایمان و حفظ حرمت حضور خدا و گناه نکردن باید در درون ما نهادینه بشود تا در خلوت ها چه در جلوت ها حفظ در واقع حرمت گناه و فساد رو داشته باشیم. و اگر مراعات نکنیم بر حال متاسفانه ایمان ما ناقص هست، گاهی وقتا ایمانمون از دستمون میره و گناهانی میکنیم چه در خلوت گاهی در ظاهر که این ایمان ما سست میشه و ارتباط ما با خدا قطع میشه. اون وقت جایگاهی دیگه در آخرت در نزد خدا و اولیاء خدا نداریم. و خسرت دنیا و آخره میشد. دوم چیزی که اشاره کردن علامت مؤمن هست صدق است، راستگویی اندل خوف. انسان یه وقتی واقعا راست میگه خیلی خوب، از هیچی نمیترسه، مسئله دارم مشکلی نیست، راست میگه. اما یه وقتش که یه جایی هستش که فکر میکند اگر راست بگه مثلا فلان مقدار منفعت از دستش میره، یا ممکنه اگر راست بگه ممکنه فرض کنه بر حسب اعتقاد خودش این منصبش از دستش بره، یا ممکنه اگر راست بگه مشکلاتی براش پیدا بشود. خب در این جاها مؤمن راست میگه، صداقت رو رها نمیکنه و توکل به خدا میکند و خداوند متعال رو قاضی قرار میده و خداوند هم به هر حال به او کمک میکند. اگر کسی بنا شد در مواقع اینطوری دروغ بگه برای اینکه منفعتی کسب کنه، یا دروغ بگه برای اینکه با چیزی سهمی از دستش نره، یا دروغ بگه که مالی از دستش نره، یا دروغ بگه برای خاطری که مثلا فرض کن که حالا رفاقتش با او به هم نخوره، این علامت در واقع ایمان، ضعیف ایمان است، ضعف ایمان است. مؤمن ایمانش باید قوی باشد که همیشه صادق باشد در همه مسائل زندگی. سوم، از صدقت و فلقله. سوم از علامت ایمان مؤمن این استش که انسان مؤمن به هر حال در راه خدا ایثارگره. یه وقت هستش که مال داره، پول داره، حسابی امکانات داره، خب در راه خدا بده، خیلی خوبم هست. یه وقت هستش که نداره، کم داره. مثلا فرض کنید که خودش فرض کنید که غذای شبی درست کرده به اندازه خودشون، اما همسایش میفهمه که چیزی نداره. اینجا دو جور فکر میکنن بعضیا، میگن که خب ما که تو خونمون اندازه خودمون داریم، اضافه نداریم و در حال تکلیفمون اینه که خودمون به هر حال سیر کنیم شکم خودمون بچه‌هامون رو، اما چی کار داریم به اون که مثلا ایشون اون همسایه گرسنه است، چیزی نداره؟ میگه خب ندارم. اما مؤمن این هستش که در این طور موارد فکر همسایه هم باشه، فکر صدقه رو در این مواقع میده، در این مواقعی که خب حالا یا برای خودش کم میاد یا اندازه داره یا ممکنه ضرر بکنه، اما میبینه وقت دوستش، رفیقش، همسایش، برادر مؤمنش نداره، کمک میکنه، صدقات میده، برکتش از خدا میخواد، یه مقدار از خودش کم میذاره، یه مقدار از مسائل زندگیش کم میذاره، اما به درد برادران مؤمنش میخوره. این خیلی مهمه که امام امیرالمومنین علیه السلام، حالا میخوام چون طول نکشه این جمله رو عرض بکنه، امام امیرالمومنین علیه السلام یه روزی آمدن تو خانه فاطمه، شبی حالا روزی هر وقت بود، دیدن که چیزی تو خونه نیست و بچه‌ها خواب رفتن یا بیدارن، هر جوریه که فاطمه گفتن چه چیزی فاطمه، چیزی داری؟ گفتن نه، بچه‌ها رو من همینطور خواب کردم و غذایی تو خونه نداشتیم. امیرالمومنین اومد بیرون یه خود قدم زد، بعد رفت در سراغ یک مغازه‌داری، حالا هر کی بوده، یا یهودی یا مسلمان، اونجا قرض کرد یک دینار قرض کرد که بیاد برای خونه چیزی بخره. وقتی داشت می اومد از اونجایی که قرض کرده بود، دید که مقداد داره قدم میزنه تو کوچه. خب مقداد هم از یاران خوب امیرالمومنین بود، نگاه کرد دهره مقداد، دید چهرهش برافروخته است، چهرهش در هم کشیده است و ناراحته. سوال کرد امیرالمومنین که مقداد در چه حالی، چرا اینطوری گرفته ای؟ اول چیزی نگفت، گفت چیزی نیست. حضرت فرمودن نه باید بگی. بالاخره ناچار شد بگه که من از خونه بیرون اومدم و چیزی تو خونه نداشتم، اومدم بیرون متحیرم که چه بکنم. امیرالمومنین این یک دیناری که گرفته بودن دادم به مقداد، گفتم برو، گفتم من گرفتم ما تو برو و چیز بکن. هرچی اصرار کرد بالاخره بهش اصرار فهموندن. امیرالمومنین اون دستش خالی دوباره آمد مسجد که نماز بخواند و حالا تو خونه هم منتظر چیز هستن. نماز خواند رسول خوشتر رسول خدا، بعد از نماز رسول خدا در مسجد که میخواستن عمر کنن تکی دادن به امیرالمومنین، یاد دارن دارد که پا به انگشت پاش فشار دادن که بفهم متوجه بشه. گفتن علی مهمان نمیخوای؟ امیرالمومنین دید چی بکنه چی بگه. گفتن چرا یا رسول الله؟ گفتن که من دارم میام خونه تو. رسول خدا را افتادن اومدن خونه و امیرالمومنین هم ناراحت که حالا چیزی تو خونه ندارد و به هر حال زهرا هم ممکنه خجالت بکشه و پیامبر داره میاد. همینطور که آمدن پیامبر زودتر اومد و رسیدن خونه. امیرالمومنین عقب عقب بالاخره آمد تو خونه. امیرالمومنین دیدن که تو خونه که اومدن یه رنگ و بوی غذایی میاد، بعد فهمیدم هم که رسول خدا هستن. به حضرت فاطمه عرض کردن یا فاطمه تو که گفتی چیزی ندارم، غذایی ندارم، من رسول خدا هم اومده مهمان ماست. حضرت فرمودن که بله رسول خدا که بیان، قبل از که بیان یک طبقی از به هر حال غذاها معایده های ظاهرن بهشتید که برایشون آمد فرستادن برای شما و این مال اون غذاهاست. که امیرالمومنین خوشحال شد اومد کنار پیامبر اکرم، نشستم اون غذای بهشتی رو خوردن. پیامبر فرمودن یا علی این ایثاری که تو کردی و این حرکتی که تو انجام دادی مورد رضای خدای متعال بود، از خود گذشته کردی با اون که نداشتی، اما خدا بهت همین برکت ها رو میده. تو زندگی انسان اینطوریه، هر کس که ایثار بکنه در صورتی که نداره کم داره به برادران مؤمنش برسه و توجه بکنه، این مورد توجه خدا هست. خداوند چندین برابر بهش پاداش میده. ما خیال میکنیم گاهی وقتا که اگر در راه خدا چیزی بدیم که الان نداریم، یا مثلا اضافه بدیم یا برادر مؤمنون برسیم و از خودمون کم بذاریم، خیال میکنیم کم میاد، خیال میکنیم که ضرر میکنیم. به خصوص این چیزا کسانی که مسائل شرعیشون رو راه اندازی میکنن، وجوهات شرعیشون رو نمیدن، خیال میکنن که این همه زحمت کشیدیم حالا بدیم اونجا خودمون کارش داریم، این حرفا گول زدنهای شیطانه. و حالا اینکه اگر این کار رو بکنن حقوق شرعیش بده، صدقاتش بده، به برادر مؤمنش برسه، البته نه به حدی که به 30 سال برسه و مشکل درست کنه برای خودش، نه در حدی که مشارکتن خودش استفاده کند برادر مؤمنش. خدای متعال برکت میده و میرسونه و کمک میکند. فرمود که صدقه، یکی از علامات مؤمن صدقه در حال قلت است. در حالی که تو کم داری پول نداری، صدقه دادن ایثار کردن یکی از علامات مؤمن است. خب دو تا دیگرش مون که میدونن برای بعد، انشاءالله امیدوارم خدای متعال به ما کمک کند که انشاءالله بتوانیم در مسیر حرکت زندگی، در مسیر حرکت تکامل به هر حال کارای انجام بدیم که هم خدا راضی باشد، هم بندهای خدا راضی باشن، اطاعت خدا کنیم و از گناهان پرهیز کنیم تا سعادت دنیا و آخرت خودمون رو و جامعهمون رو حفظ کرده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومولانا صاحب الزمان، اللهم صل عليهم وعليهم بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. در خطبه دومم چند تا نکته را باید عرض بکنم که خب ناچارم خیلی خلاصه بگم و بعضی مسائلی که هست اشاره بکنم. باید اشاره کنم که این ایام روز مصادف است با هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه و لیلة الرقائب، لیلة المبیت، اون شبی که امیرالمومنین علیه السلام به جای پیامبر خوابیدن و پیامبر نجات پیدا کرد و به طرف مدینه شبانه رفتن. این داستان مفصلی است، یک حرکت بزرگی است. خدای متعال دربارش آیه فرموده است که خدای متعال فرموده است که یه عده‌ای هستن که به هر حال جانشون رو فدا میکنن برای خاطر اینکه اسلام و پیامبر بماند و رضایت خدا درش باشد. و من حالا عرض کردم میخوام خیلی خلاصه بگم. پیامبر اکرم وقتی که توطئه کرده بودن قریش، قبائل مهم قریش 30 تا 40 تا قبیله دست به دست هم دادن، هر کدوم چند نفر انتخاب کردن که برای که بالاخره کار پیامبر رو تمام کنن و هر راهی رفته بودن، هر اذیتی کردن، هر آزاری کردن، هر واسطه اینشون دادن، هر سختی برای پیامبر بلحال به بار آوردن، پیامبر زیر بار نرفت که از دینش دست بردارد و از رسالتش. آخرین حربه اونها توطئه قتل پیامبر بود. دیدن که کی این کار رو بکنه، چون یک نفر که اگر یک کاری رو انجام بده، مثلا قتلی انجام بده، اونجا زمینه ها قبلا اینطور قبیله‌ای بود، عشیره‌ای بود، قبائل دیگه، عشایره دیگه حمله میکنن، چیت میکنن، خونخواهی میکنن. آمدن برای خاطره که همه باشن در کار باشن، 30-40 تا از قبائل هر کدوم 2-3 نفر از هر قبیله آمدن که همشون مشارکت داشته باشن و کسی نتونه خونخواهی بکند از پیامبر. بعد اینها بردم ریختن، توطئه کردن که شبانه برن دنبال در پشت سر خانه پیامبر و اونجا کمین داشته باشن و شب آخر شب که شد پیامبر رو در عالم خواب بریدن تو خانه، بیان بالا به خانه پیامبر، پیامبر رو در عالم خواب بکشن و شهید کن. این توطئه‌اش بود. خب برنامه‌ریزی زیاد کردن، توطئه کردن، آمدن. پیامبر اکرم به هر حال بعد دستور آمد که باید هجرت کنی. خدای متعال دستور داد به پیامبر که باید هجرت کنی، اینطور توطئه‌ای هست. خب پیامبرم برخون توطئه برنامه‌ریزیشو کرد و شبانه چه بکنند که اینها نفهمند و اینها مترصد بودن و همگی و کسی که میرفت میومد مراقب بودن این طرف و اون طرف. بالاخره بر این شد که امیرالمومنین در جای پیامبر بخوابد که اینا شک نبرن که کسی نیست و پیامبر هم شبانه بروند بیرون. حالا چگونگی پیامبر از در خارج شده که اونها ندیدن، یا قبلش بوده است، یا فرسنده که معجزه الهی یا برنامه ریزی، اینا چیزایی است که باید توضیح دارد که حالا من فرصت نیست بگم. امیرالمومنین پیشنهاد کردن که یا علی تو میتونی. پیامبر علی فرمود من جای شما میخوابم و من به هر حال جانم رو فدا میکنم. امیرالمومنین فرمود که اگر من اینجا بخوابم جای شما، شما سالم میمانید؟ به هر حال وقتی پیامبر فرمودن گفتم بله. به هر حال امیرالمومنین این کارو کرد، این فداکاری کرد. این فداکاری امیرالمومنین به هر حال در تاریخ ثبت شد. نصف شب که شد اینا هجوم بردن به خانه، از در و دیوار ریختن توی به هر حال خانه پیامبر اکرم، و وقتی که این حرکت کردند و اومدن سراغ به هر حال اون به هر جایگاه پیامبر، یهو دیدن که امیرالمومنین از جا بلند شد و دیدن که ایداد پیامبر رفته و جاش علی مونده است. حالا چه گذشت؟ آیا امیرالمومنین با اینا درگیری شد یا اونها مثلا نتونستن درگیر بشن؟ یا بعضی از خالصید می نویسن که بعضی از این مورخین اهل تسنن مثل جوردی زیدان می نویسن که پیا امیرالمومنین رو کتک زدن، این بر کردن، اون بر کردن، اذیت کردن. حالا این تیکه‌های تاریخیه، من نمیخوام واردش بشم، هر کسی چیزی گفته که اونجا چه گذشت. به هر حال امیرالمومنین مقاومت کرد تا پیامبر اکرم از مدینه خارج شدن. البته مدینه که خارج شدن رفتن به طرف غار حرا، در غار ثور، در اونجا برای خاطری که اونها نیان دنبالشون در اونجا مخفی شدن، در بیرون مدینه است، به طرف بدون مکه است، به طرف مدینه. البته اونجا معجزه الهی در اون غار رو عنکبوت ها معمور شدن، فوری در اون غار تنیدن و در اون غار رو با صدای خودشون و تارهای عنکبوتی بستن. به نحوی شد که هر کس این ور میرفت میدونست که اینجا در بستد، شاید 100 ساله اینا تار عنکبوتی ها اینجا هن. حالا باز هم اینا گشتن تا اینجا ها اومدن، اما نتونستن پیامبر رو پیدا کنن. دیدن که اینجا کسی نیست، رد پا هم گرفته بودن، البته دیدن که کسی نیست و اینجا نمیشه که پیامبر دیشب تا حالا تو این تاقار رفته باشه و این عنکبوت ها این چنین کرده باشن. و این معجزه الهی هم بود که پیامبر، گرچه حالا اون کسی که همراه پیامبر رفته بود میترسید میلرزید، هی پیامبر با ساکتش میکنن. یا کسی که همراه پیامبر به راه رسید ابوبکر بود که پیامبر دیدن نمیشه و خودش بردن. حالا بخوام عرض کنم اینو، این داستانش خیلی مفصله، طولانی است، بحثا داره. این فداکاری امیرالمومنین علیه السلام در جایگاه پیامبر و همچنین شجاعت و ایستادگی و برای خاطری که پیامبر سالم بمونه، دین سالم بمونه. پیامبر هم البته بعدش امیرالمومنین در روایت دارد که امیرالمومنین شب بعدش اومد رفت و دم غار و پیامبر هم توصیه‌ای بهش کردن، برگشت و کارا را انجام داد. حالا بماند، میخوام اینو عرض کنم که این درباره این داستان پیامبر آیه نازل شد و این یکی از محل عنایت‌های خداست نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. هفته نیروی انتظامی ما داریم که من اشارش بکنم. به هر حال نیروی انتظامی ما الحمدلله یکی از نیروهای مقاوم، پایدار، مستقیم، کارا، جدی، واقعا دلسوز الان، غیر از این نیروهای علی ما، غیر از اون طرف اون وقت آن، الان میدونن نیروهای نظامی ما و انتظامی ما میدونن برای چی کار میکنن، میدونن برای کی کار میکنن، میدونن برای چی حرکت میکنن. اون موقع همشون نیروهای برای حفظ تاج و تخت و کسانی یا مثلا حفظ آبروی آمریکا و غیره کار میکردن، کاری به ملت زیاد نداشتن. اما الان نه، اینا میدونن که در نظام جمهوری اسلامی کارها باید برای رضای خدا باشد، خدمت به مردم باشد، خدمت به اسلام باشد. اگر انتخاب میکنن مرگ یا زندگی را، عاقلانه و عاملانه انتخاب میکنن. چرا راه استوار، راه به هر روش شهادت در راه خدا، راه خدمت به مردم رو انتخاب کردن. ما در نیروی انتظامیمون هر ماه، هر دفعه یا همیشه، اکثر اوقات کسانی شهدایی داریم در ارتباط مسائل مختلف مرزی و غیر مرزی و دفاع از اسلام، دفاع از مردم شهید میشن. اینها میدانن، اینها فهمیدن که تکلیف دارن عمل میکنن، وظیفه الهی دارن، برای رضای خدا وایستدن، مرزهای ما رو حفظ میکنن، جای دیگه حفظ میکنن و در شهر همه این مشکل ها رو که ایجاد میکنن دشمن ها، اینا باید مراقب باشن، مراقبت های شهری، امنیت شهری، مراقبت های و هر حال خلافکاری های افراد غیره. خیلی کار زیاده، به خصوص نیروی انتظامی هم کارش متنوع، هم کارش خیلی زیاده و هم خیلی حساسه. امنیت حفظ کردن جامعه و حفظ جامعه از خیلی از برها ناملایمات و مسائل دیگه که پیش میاد، اینها هم کار میبرد، هم ساس است، هم زحمت دارد، هم تلاش دارد، هم قصد خدا میخواد و هم روحیه الهی میخواد که الحمدلله نیروی انتظامی ما دارد، خدا حفظشون کنه. در همه زمینه ها الان به خصوص همه قوای ما، نیروی انتظامی، نیروی نظامی، نیروی سپاه و دیگران، همه با هم یکی هن. با هم دست به دست هم دادن و نیروی بسیط دست به دست هم دادن، الحمدلله دارن کشور رو اداره میکنن، مسائل اجتماعی رو اداره میکنن و زحمت میکشن. من از خدای متعال همیشه آرزو باید داشته باشیم، دعا کنیم که این عزیزان موفق باشن و این عزیزان هم باید بدونن که کارشون حساس و بیدار باشن، قوی باشن، نیتشون خدایی کنن، زحمت بکشن برای مردم، خدمت بکنن برای اسلام و جامعه اسلامی. انشاءالله خدای متعال بهشون توفیق عنایت میکنن. مسئله دوم که اشاره بکنم در ارتباط با یکی از سخنرانی های مقام معظم رهبری در رابطه با مسئله امنیت دریایی برای دانشجویان به هر حال دانشگاه افشتری، که مسئله امنیت رو مطرح میکردن که در کشور ما مسئله امنیتی که الان دارد، امنیتش امنیت آریه‌ای نیست، امنیت ذاتی پیدا کرده است. خیلی کشورها، حتی اروپایی ها و کشورهای غیر عربی اسلامی، امنیتاشون اگر داشته باشن امنیت آریه‌ایه. چرا؟ چون یکی منتظر اروپا است، یکی منتظر انگلیس است، یکی منتظر آمریکا است، یکی در دستش به دست اونجا، اونا بیان امنیتاشون حفظ بکنن و الا خودشون ارده ندارن و نمیتونن خودشون رو حفظ بکنن، نگه دارن و از آسیب ها نگه دارن، ولدا وابستن، ولدا مزدورن، ولدا به هر حال جیرخار اونا هستن. حتی اروپایی ها جیرخار آمریکا هستن، حتی ژاپنیا در امنیتشون به هر حال منتظر چیز هستن. اینا خیلی مشکله. اما در ایران ما الحمدلله امنیتش آریه نیست، عملیاتش به برکت عزیزان ما، نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج و قدرت مردمی، ما امنیت ما امنیت ذاتی خودمون داریم. الان سراسر دریای بزرگ مدیترانه، اطراف خلیج فارس تا اون تا اقیانوس ها، همه حضور نظامی ما و حضور ما در اونجا هست. دیگه زمانی نیستش که آمریکا یا انگلیسی ها بیان مانور بدن برای ما، نه، یا جلو کشتی های ما رو بگیرن، نه، الان دیگه جرأت این کارا رو نمی کنن. الان دیگه ایران خودش و امنیتش اصالت دارد، قویست و خود نگهدار هست و الان هم کارم که میکنه اونا نمیتونن به هر خود بگن از یه حرکت نکن، اونجا نرو، اینجا نور، این کن نکن، اینا دیگه گذشته و این امنیت استقلالیست که به هر حال خدا به ما داده است. یعنی با کمک عزیزان و کمک به هر حال نیروهای انتظامی، درایت رهبری و امام عزیز ما، این استقلال امنیتی داریم. انشاءالله در استقلال اقتصادی هم انشاءالله قدم‌های برداشته شده و هستیم، داریم پیش میریم و کاملا هم در استقلال پیدا کنیم. در مسائل فرهنگی هم انشاءالله باید اون استقلال ذاتی پیدا کنیم، در مسیر حرکت فرهنگی هم بکوشیم و به هر حال مسائل مهمی که هست الان در آذربایجان و غیره، که مسائل اونجا هست که ترکیه یا مثلا صهیونیست ها یا کلروست ها میخوان تو مرزهای مرخنه کنن، جرأت این معنا رو ندارن. ایران بهشون به هر حال یک اختیار داده، یک هشدار داده که همش حساب کار خودشون رو باید بکنن. یا اینکه تروریست ها در کردستان عراق توطئه‌هایی کردن، برنامه‌هایی داشتن که ایران رفت و وایستاد و همه اونها رو کوبید و همهشون ریخت. همین اواخر این حفظ امنیت ایران به دست خود ماست، منتظر نیستیم که فلان کشور اجازه بده. و الحمدلله در این زمینه ایران قدرت و به هر حال مسائلش رو داره و استقلالش رو دارد. علی حال ما در این رابطه در ارتباط با مسائل اقتصاد به هر حال استقلال اقتصادی هم می‌خواستم این نکته‌ای رو عرض بکنم در ارتباط با اینکه در کره‌ای‌ها اینجا می‌اومدن و با مارک‌های خودشون وسایل خانگی اینها رو می‌فروختن و بازارهای ما رو قبضه کرده بودن، یه زمانی ناز کردن، گذاشتن رفتن. الحمدلله به خود ما، بچه‌های خود ما همه مسائل رو خودشون تأثیر کردن و خودکفا شدن. الان کره‌ای ها دوباره میخوان بیان و بعضی زمزمه میکنن که بیان به بهانه‌ای که به آقا گفتن، آقا هم در سوزن که نه دیگه نمیخواد بیان و باید دیگه سر جاشون میشینن و خود ایران، به شرطی که البته صنایع ما خودکفا بشه، صنایع ما قوی باشد، صنایع ما کیفیت بالا ببره، صنایع ما قیمت ها رو مناسب بدن تا مردم بخرن و دیگه سراغ خارجی ها نرن. البته این خیلی مهمه و رهبری هم که وارد شده است مسئله اقتصاد. حالا من اینجا داستان هاش که میخوام عرض بکنم متاسفانه وقت نیست، در ارتباط با مسئله علمای بزرگ ما که از 100 سال پیش تا حالا بزرگان ما مثل مرحوم شاهوادی، مثل مرحوم آقا نجفی اصفهانی و مرحوم آقای به هر حال مرحوم اصفهانی و نجفی دیگه در اصفهان، اونم علمای بزرگ به حکومت های وقت به هر حال هشدار داده بودن که حق ندارید قماش های خارجی بخرید، حق ندارید چیزی بکنید، بگذارید مردم خودشون از قماش خودشون استفاده بکنن و خارجی ها را ندید. و مسائل دیگری که در قصه تنباکو پیش آمد، همیشه علما پیش قدم بودن در این که استقلال اقتصادی، استقلال و امنیت کشور را حفظ میکردن. اون بزرگان هم شرکت هایی تشکیل دادن در اصفهان و مسائل درست کردن که دست اجانب رو کوتاه کردن و به اینا میخواستن همه چی رو در ایران ما بیارن و سرمایه گذاری و سرمایه ما رو ببرن و ما رو جیره خواد خودشون بکنن یا مصرف کننده خودشون بکنن، که حالا مسئلهش خیلی مهمه اما الان دیگه وقتش نیست من عرض کنم. علی حال در مسائل فرهنگی میخواستم عرض کنم که باید انشاءالله رئیس جمهور محترم و مسئولین، ما از نظر مسائل فرهنگی چندین سال عقب هستیم و متاسفانه این کرونا و غیرم که پیش آمد یک مقدار لطمه زد به مسائل فرهنگی ما، فرهنگ جامعه، و دشمن تونست از خلأ استفاده بکنه با فضاهای مجازی و مسائل دیگر وارد زندگی ما بکند، وارد سنت‌های ما بکنند و کسانی هم سوء استفاده کردن، سنت‌های اسلامی رو دارند خدشه‌دار میکنند، روند کاری ما رو به هم می‌ریزند و خانواده‌ها رو دارن به هم می‌پاشن، مسائل به هر حال زندگی‌ها رو دارن آلوده میکنن با حیوانات و غیره که ما جایگاه فرزند باشد و غیره. همه اینا چیزایی است که پیش آمده و دولت ما و مسئولین ما در ارتباط مسائل فرهنگی و به مناسبتی که رئیس رسانه عمومی هم آقا عوض کردن و در اونجا سفارش کردن که ترویج سبک زندگی اسلامی داشته باشید، ایرانی داشته باشید، هدایت فرهنگی داشته باشید، تقویت روحیه، احساس و هویت ملی داشته باشید، افزایش همبستگی ملی داشته باشید، اینها رو آقا سفارش کردن در این صدا و سیما، رسید رئیس صدا و سیما که انتخاب کردن اخیراً، و سفارش رهبری هم بوده است که باید مسئولین ما در این رابطه انشاءالله در خدمت باشن. و روز کودک و مسائل هم بوده است که میخواستم مسائلی رو عرض بکنم که انشاءالله برای فرصت بعد میذارم. پروردگار را به آبروی امام زمان قسم میدهیم ما را در مسیر حق، پیشرفت و استقلال و آزادی و همچنین در مسیر روحیه خدایی ما را موفق و مؤید بدار. دشمنان ما، توطئه‌گران علیه مملکت را، اونهایی که قابل هدایت نیستن، نیست و نابودشون کن. توطئه‌ها را به خودشون برگردان. امام عزیز ما درجاتش عالی متعالی کن. خدایا روح شهدای ما را با شهدای کربلا محشور کن. رهبر معظم انقلاب در پناه خدا حفظ کن. پروردگارا طول عمر و عزت و سلامت و به رهبری ما عنایت کن. خدایا همیشه موفقش بدار که این کرکان و این کشتیران به حال این کشتی الهی را به سرمنزل مقصود برساند و انشاءالله کسانی که کمک میکنن به رهبری، به ولایت، به اسلام، همه اونا را موفق و معید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله.